پزشکی ورزشی. اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا ایران است. اینجا
صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش می‌شنوید.
یا حسین،
نه نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یا حسین، یا حسین،
چهل سردار،
چهل سردار.
یا
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت الماس گم شده بر اساس زندگی سردار شهید احمد متوسلیان.
امومیش مطرح بکنن شخصی رو در فرق شده بودن و به یک سری کارهای خود برامه ایشون رو برای سپاه. اولا کسی که عضو شورا میشه باید حکم مستقیم از تهران داشته باشه.
شیرین ترین خانه تهران محل تولدم بود، منزل حاج غلام حسین شیرینی فروش. به مناسبت عید نوروز تمام خانه تا سقف پر از شیرینی های مغازه بود که خداوند من را در دامان مادرم گذاشت. نوروز 1332، آن روزها همه خیال می کردند که من نیز همچون پدرم مشغول الک کردن آرد و شکر می شوم تا کام مردم را با شیرینی های کشمشی و پاپیونی خوشطعم کنم. اما من می خواستم یک مبارز باشم، یک قهرمان، همانطور که در هیئت حسینی پدرم آموخته بودم. به همین خاطر کیسه بوکسی در زیر زمین خانه من آویزان کردم تا بخشی از رویای قهرمان شدنم محقق شود. ساعتها به کیسه بوکس ضربه می زدم و خیال کارهای بزرگی که قصد انجامش را داشتم در سر می پروراندم. اما به ناگاه قلبم در جوانی گرفت تا در روزهای طاقت فرسای بیمارستان مسیر قهرمان شدنم را پیدا کنم. کسی فکرش را نمی کرد که جوانی ساکت و گوشگیر همچون من رؤیای بزرگی در سر داشته باشد. برای تحقق رؤیاهایش سر از زندانهای خرم‌آباد در بیاورد، 5 ماه دیوارهای سلول انفرادی را تحمل کنه.
ایشون تلفن نزد، مدت خبری ازش نشد.
محمد متوسلیان برادر
پیگیر شدیم و با پدر، مرحوم پدر، به خرم‌آباد رفتیم. بعد از تحقیقات متوجه شدیم که ایشون توسط ساواک دستگیر شده و زندانی است.
اما زندان برای من همچون پیله‌ای بود که پس از رهایی از آن مرا تبدیل به پروانه کرد.
شروع حال انقلاب بالا گرفت و عرض کنم خدمت شما خیلی از زندان ها درهاش باز شد، آزاد شدم، من جمله حاج احمد از زندان خرم‌آباد در فلک الافلاک اسیر بود. اون زندان هم توسط نیروهای مردمی درهاش باز شد و ایشون از اونجا هم خلاص شد و بعد برگشت به تهران.
اما زندان برای من همچون پیله‌ای بود که پس از رهایی از آن مرا تبدیل به پروانه کرد، پروانه‌ای که حاضر بود به پای شمع انقلاب بسوزد. من حاج احمد متوسلیان، کودکی کم حرف و خجالتی، با عمل و کردار خیش چنان رعشه‌ای بر جان دشمنان انداختم که هیچ فریاد و فغانی چنین قدرتی ندارد. جنگ کردستان.
جنگ کردستان.
جت خواه پیری زن هانی لیا لده و بلدی وی را پیری زن هانی.
انقلاب ما انفجار نور بود، اما نه در کردستان. کوههای کردستان به جای انعکاس صدای شادی مردم، منعکس کننده جیغ و فریاد کودکان و زنان بود. کسانی که از دست گروهک‌های تروریستی جرأت نفس کشیدن در خاک خود را نداشتند، کسانی که خانه‌های خود را به مقصدی نامعلوم ترک کرده بودند. کردستان، این اقلیم پرصلابت، در زیر جبر منافقین زانو خم کرده بود و من برای راست کردن قامت پرشکوه کردستان، برای انعکاس نور انقلاب در خاک کردستان، در سال 1358 راهی پاوه شدم. پاوهی که پر از اختلاف بود بین خود با خودی، بین خودی با دشمن. چمدان‌هایم را باز نکرده دستور رسید که به مریوان بروم و آنجا بود که فهمیدم چطور مردم با دست خالی چشم انتظار کمک هستند. ما 4 پاسدار بودیم با 400 نیروی بومی. خیلی زود فهمیدم برای فتح کوه‌های مریوان بایستی همچون کوه استوار بود. پس تکلیف کردم هر روز کوهی پر از برف را فتح کنیم تا زانوانمان در مقابل سرما و قدرت و سلاح‌های منافقان به لرزه در نیاید.
مسئله به خود کردستان به عنوان یک نقطه مربوط نمی‌شد و اون چه که بود مبارزه علیه اسلام در سطح بین‌المللی و بعد از سنندج مریوان که پایگاه سلطنت خواهانی مثل رزگاری ها بوده و بعد از مریوان سقز، بانه، سردش و همه اینها به تصرف در میاد و نوبت به آخرین پایگاه ضد انقلاب یعنی مهاباد میرسه. ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاباد میشن و درست 2 روز بعد از ورود ارتش سپاه به مهاباد، جنگ رسمی ما با عراق، این جرثومه فساد و این نوکر امپریالیسم شروع میشه. از این بابت رابطه مسائل کردستان با امپریالیسم برای همه مشخص میشه که آخرین پایگاهشون وقتی که در منطقه سقوط میکنه، این بار چهره کریه خودشون رو ظاهر میکنن در لوای جنگ مستقیم.
فتح کوه‌های مریوان راه نجات مردم بود. پس با تمام کمبودها و اراده فولادین سربازها، همچون یوزهای درنده کوه‌ها را فتح کردیم. دشمن را دور زدیم و از پشت غافلگیرشان کردیم. شهر که آزاد شد، پیش از درخواست مهمات و نفرات درخواست مواد غذایی و بهداشتی کردم، چرا که یک شهر به صدای خنده مردمانش زنده است و مریوان مدت مدیدی بود که در سکوت فرو رفته بود.
محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه.
وقتی به بخش حضور احمد متوسلیان در کردستان میبینیم، تقریبا بیش از دو سوم شهرهای کردستان رو احمد رفته و عملیات کرده و با ضد انقلاب جنگیده.
کسانی که فرماندهان گروه ها و گروه های 50 نفره 100 نفره عملیات های آزادسازی مریوان و عبدالرافع مریوان بودن کیا بودن؟
سردار شهید حاج حسین همدانی.
شما مثلا کریمی بوده، بعدا میشه فرمانده لشکر 27 حضرت رسول. چراغی بوده، رضا چراغی بوده، قوجهی بوده، حاجی پور بوده، قهرمانی بوده. یعنی اینا از فرماندهان بزرگ لشکر 27 بودن که در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس و جنوب لبنان و عملیات های از کنم رمضان و عملیات های بعدی، اینا جزء عناصر کلیدی و اصلی از کنم لشکر 27 بودن. اینا کجا تربیت شدن؟ اینا تو مریوان.
صدای آرامش مریوان که در کردستان تنین انداخت، عازم دزل شدم. روستایی خاکالود که مدتها از دست منافقین صفای خود را از دست داده بود، اما دیری نپایید که آنجا هم پاکسازی شد و من کاک احمد مردم کردستان دست منافقین را از خاک پاک کردستان کوتاه کردم. خرمشهر.
خرمشهر.
من با سردی و سختی هرچه تمامتر نیروهایی را پرورش دادم تا در مقابل تیر دشمن همچون سپری فولادین باشند. من فرمانده سختگیر لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من کسی که کوچکترین خطا را نادیده نمی گرفتم، چنان لشکری پرورش دادم که نیروهایش گره گشای سخت ترین روزهای رزم باشد، یعنی روزهای آزادسازی خرمشهر. تک تک بچه ها را خودم انتخاب کرده بودم. در باران و گل و مشقتهای بی پایان تمرینشان داده بودم، چرا که دروازه های خرمشهر فقط به دست قابل ترین نیروها گشوده می شد.
در مکالمات بیسیمی حاج احمد به فرمانده کل سپاه آقای محسن رضایی میگه ببین، یکی یکی اسم می بره، اسم بنده رو می بره، میگه ببین حسین واجعی شهید شد، بابایی شهید شد، همدانی مجروح شد، بزبایی شهید شد، همه رفتن و واقعا هم درست میگه. اینقدر تو فشار، اما وقتی به او میگن که امام فرموده عملیات اعلی بیت المقدس بعد ادامه پیدا کنه تا فتح خرمشهر، دیگه هیچ حرفی نمیزنه. عاشق امامه، مطیع امامه، او تربیت شده مکتبیه که یاد گرفته که اگر تنها رمان این مسیر رو بعد ادامه بده.
عملیات فتح المبین تازه تمام شده بود، نیروها خسته بودند، زخمی بودند، بدون مهمات بودند. هیچ ارتشی در هیچ جای جهان یک لشکر را به عملیات‌های سنگین و پیاپی نمی‌فرستاد. اما وقت تنگ بود. اگر برای بازپسگیری خرمشهر شتاب نمی کردیم، شاید دیگر هرگز نمی توانستیم در میان نخلستانهای پرشکوهش قدم بزنیم. پس من با عصایی به زیر بغل، با جسمی خسته و فکری پر از مشغله به میان سربازانم رفتم و از آنها خواستم تا یک بار برای همیشه تاریخ جنگ را تغییر دهند. پس با یک الله اکبر بلند حرکت کردیم، آن هم در وضعیتی که خیلی از نیروها آب و حتی سرنیزه نداشتند. جواب گلوله های ما موشک های سمتری بود، اما خرمشهر خاک ما بود و این خاک نقطه قوت ما در جنگ بود.
در مورد این عملیات که به یاری خدا انجام شد، همونطوری که اطلاع دارید به این ترتیب بود که ما تصمیم گرفتیم که کاری انجام بدیم و مسئله جنگ رو انشاءالله یک سره بکنیم. به این رابطه تصمیماتی که گرفته شده بود این بود که دست به عملیات‌های بزرگ زده بشه و ما تجربه کردیم که در عملیات‌های بزرگ موفق و پیروز بودیم همیشه، چه بستان، چه آبادان، چه فتح و چه این عملیات که موفقیت چشمگیری به دست اومده. تو این رابطه منطقه عملیاتی که در نظر گرفته شده بود خیلی منطقه وسیع و بزرگی هستش و از عملیات فتح خیلی بزرگتر بوده نسبتاً، و انشالله بیاری خدا تصمیم بر این هستش که ادامه داشته باشه و دیگه انشالله قطع نمیشه.
دروازه های خرمشهر با سیل خون رزمندگان اسلام گشوده شد و من به جای جشن و پایکوبی بلا فاصله به جاده شلمچه بصره رفتم تا سد راه نیروهای عراقی فراری باشم. راه را بستیم و 19,000 اسیر عراقی را تقدیم لشکر مخلص ایران کردیم. باشد که نام احمد متوسلیان و رزمندگان لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با شکوه هرچه تمامتر در تقویم جنگ ثبت شود. اسارت. تقدیرت که جنگ باشد، تا آخرین نفس در حال مبارزه خواهی بود. قسمت و تقدیر من جنگ بود، جنگی در تمام دنیا، جنگی فراتر از خاکهای ایران، جنگی به وسعت و شکوه اسلام. پس این بار راهی لبنان شدم، عروس خاورمیانه، عروسی که به واسطه رژیم اسرائیل لباس عزا بر تن داشت. قرار بود با راه آموزش و پرورش نیروهای چریکی آماده کمک به مردم فلسطین شویم. قرار بود این بار پرچم با شکوه اسلام را خیلی بلندتر به اهتزاز در بیاوریم. پس با بهترین نیروهایم حرکت کردم. روزهای اول به شناسایی منطقه و تجهیزات دشمن گذشت. روزهای دورتر به چینش نقشه های کوچک و بزرگ در ذهنم گذشت، اما تاریخ جنگ برای من سرنوشتی دیگر انتخاب کرده بود. همیشه خیال می کردم که در میدان پرهیاهوی جنگ در میان صدای تانک و توپ و گلوله کشته خواهم شد، اما نمی دانستم که قرار است به جای شربت شهادت طعم تلخ اسارت را بچشم. کسی که بیشترین اسیر را در 8 سال جنگ به دست آورده بود، این بار خودش اسیر شد. آری، من حاج احمد متوسلیان در گذرگاه برباری لبنان به دست نیروهای فالانج اسیر شدم. خبرش که رسید خواهرم در بیمارستان بود، مادر در خانه چشم انتظار بود، پدرم مثل همیشه در حال شیرین کردن کام مردم بود. خبر اسارتم که رسید یک لشکر در بهت و تعجب بود، تعجبی که 38 سال طول کشید. من احمد متوسلیان باعث چشم انتظاری مادرم بودم.
فکر کردم که کیو باید انتخاب کرد. همه فرماندهان هر کدام از دیگری قدرتر بودن. آقای احمد کاظمی خودش قبلا فلسطین رفته بود، آقای حسین خرازی، ولی من اومدم سراغ احمد متوسلیان. ایشون انتخاب کردم به چند دلیل. یکی اینکه احمد در مریوان که بود هم یه جبهه علیه ضد انقلاب داشت، هم یه جبهه در جنگ داشت. بیروت هم همینطور بود، از یه طرف فالانجا بودن که از پشت حمله میکردن به نیروهای مقاومت، و از یه طرف هم ارتش اسرائیل بود. خب این شباهت جبهه لبنان با مریوان و کوهستانی بودن اون منطقه اینا. مسئله دوم این بود که نیرو تیپی که میفرستادیم باید میرفتن در دمشق و بعدم بیروت میرفتن، دو تا پایتخت کشورها رو باید میرفتن. معمولا مردم شهرهای پایتختی شهرهای با ویژگی های خودشون هستن. خب تیپ از رسول هم بچه های تهران بودن که توی پایتخت زندگی میکردن که قاطعا آداب و رسوم مردم پایتخت رو خوب بهتر میدونستن. اینم یه عامل بود. عامل سوم هم خود احمد بود. احمد یه انسان بسیار سخت کوش و بسیار شجاعی بود و برای این ماموریت مناسب بود. بر اساس این ویژگی ها من دیگه تصمیم میگرفتم که احمد رو و تیپ 27 رو ما به لبنان بفرستیم.
احمد متوسلیانی که زمانی که با حزب دموکرات می‌جنگید ناراحت بود، میگفت به حسودت اینها ایرانی هستن، چرا اینا رفتن دو دامن دشمن می‌جنگید؟ با قاطعیت هم می‌جنگید، اما حاج احمد راضی نبود. زمانی که حاج احمد آمد تو عملیات فتح المبین و عملیات بیت المقدس راضی نبود از این که عراقی ها کشته بشن. مگه اینا مسلمان هم؟ مگه چرا ما با اینا بجنگیم؟ ما باید بریم با دشمنان اصلی اسلام بجنگیم، با دشمنان قسم خورده اسلام بجنگیم.
خب وقتی که با ایشون صحبت کردم که احمد میخواییم بفرستیمت لبنان و با اسرائیلی ها بجنگید، اصلا انگار که یه دنیایی بود دادن. گفت یعنی واقعا من میخوام برم با اسرائیلی ها بجنگم؟ این آرزوی منه، اینی اصلا این آرزوی منه. چند بار اینو تکرار کرد، بعد دیدم که باور نمیکنه. گفتم خیلی خوب احمد آماده شو، من بعد از ظهر میخوام خدمت آقا برم. اون موقع ایشون رئیس جمهور بودن. شما بیا من با خودم میبرمت و تو خودت از زبان آقا بشنو. ایشون رئیس شورای عالی دفاع کشور دیگه. ایشونو بردیم خدمت آقا، من بودم و احمد و مقام معظم رهبری. ایشون در اومد به احمد گفت که بله شما انتخاب شدید برید و در لبنان. ایشون دستاشو بلند کرد احمد به سوی آسمون و گفت خدایا شکرت، من به آرزوی خودم رسیدم.
وقتی که نیروها خواستن اعزام بشن و اینها، وقتی که همه این نیروها اونجا جمع شدن، حاجی احمد متوسلیان اونجا یه سخنرانی داشت برای جمع که به اصطلاح به جمع گفتش که ما یه خلاصه هر کس که با ما راهی اونجا میشه باید وصیت نامه شو بنویسه بگذاره و باید کاملا آماده شهادت باشه و ما داریم میریم و چه بسا دیگه نتونیم برگردیم و بر نگردیم.
بالاخره حاج احمد رفت و مستقر شد در لبنان، در دره بقا و شهر بلبک مستقر شد. نیروها رو چیدن، جبهه در مقابل اسرائیل باز کردند، شروع کردند به آموزش دادن نیروهای لبنانی و رزمندگان لبنان رو شروع کردند آموزش دادن، که از همون آموزش ها بعدن حزب الله لبنان در حقیقت شکل گرفت. در حقیقت حزب الله لبنان تولد یافته تیپ 27 هست رسول هست و اون نیرویی که از این تیپ اونجا موند و به آموزش نظامی رزمندگان لبنان ادامه داد. از طرف دیگه ما دیدیم که اصلا سوریه و لبنان زیر بار جنگ جدی با اسرائیل نمیرن. حالا ما نیروهایی که بردیم اونجا، خود ما هم به اونها نیاز داریم، این نیروها اونجا معطل میمونن. رضا ما تصمیم گرفتیم که یه قرارگاه آموزشی و پشتیبانی از رزمندگان لبنان درست کنیم ولی بقیه نیروها رو بیاریم. خطر سقوط سفارت ایران میرفت، اسناد و مدارک زیادی از ایران در این سفارت خونه وجود داشت که حاج احمد و چند نفر دیگه تصمیم گیره خودشون برن و اسناد مدارک رو بیارن، دست کسی نیافته.
حتی شهید احمد اومد با حاج احمد گفتش که حاجی اجازه بده که ما بریم. حاج احمد با همون لحن همیشه گفت نه آقا جون، باید خودم برم و خودش عازم شد. و حتی یکی دیگه اومد که به اصطلاح رانندگی حاج احمد رو به عهده بگیره، حاج احمد نپذیرفت و تغییر رستگار رو صدا زد.
من فرزندی لا مکان و لا زمان بودم، من در میان خاک لبنان، در خاطر همرزمان، در تاریخ پر هیاهوی جنگ اسیر بودم. قصه زندگی من پایانی نداشت، چرا که پر از علامت سؤال و بی جوابی بود، جوابهایی که باعث اشکهای چشم مادرم بود. من احمد متوسلیان جاوید الاثر جبهه های جنگ بودم. من احمد متوسلیان جاوید الاثر جبهه های جنگ هستم.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید در این عشق، چو مردید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
نگران نباش، سنی ضمانت تعویض بی قید و شرط داره. شرکت سنی تولید کننده انواع شیرالات و فلش تانک های توکار، وان و جکوزی و لوازم بهداشتی ساختمان. سنی، یار ماندنی.
زود اومدی؟
آره، کار خاصی نداشتم. خسته ای نه؟ تا دستاتو بشوری چای هم آماده.
چه چای خوش رنگ و طعمی خودت درست کردی؟
کار اونه، نوبلو میگم.
طرح قشنگی هم داره. پس بگو چای به این خوش رنگی کار سماور نوبل رعوفیه.
سماورش گازسوزه، استانداردم داره. دیگه از این به بعد با خیال راحت میتونی چای دم کنی.
من نه، شما. افتخار دم کردن چای با سماور نوبل رعوفی به آقایون میرسه.
خاطره هایت را دم کن.
نوبل رعوفی.